بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جلد دوم توسط استاد مروی صفحه 268 جلسه 102.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
قال شیخ الانصاری و به حساب و انمهاد روایه از هر و حاوی ها در باب الا ان سند آقای رسلی. بحث در روایات دارده سامنی بر حجیت استصحاب رسلی، چهار روایت در این زمینه ذکر شد. روایت پنجم نامه است که علی ابن محمد کاشانی به امام علیه السلام می نویسند. نام حاوی یک سوال و یک جواب است. راوی می گوید از امام سوال کردم از حکم یوم الشک، آیا یوم الشک جزء رمضان است یا نه؟ می دانید که در لسان فقها دو روز به عنوان یوم الشک گفته می شود. یک روز روز آخر شعبان با اول رمضان است. گاهی انسان شک داره امروز آخر شعبان است یا اول رمضان است، و یک روز هم یوم الشک روز آخر ماه رمضان و اول شوال است، یعنی عید فطر. شک میکنیم که امروز آخر ماه رمضان است تا اینکه باید روزه بگیریم، یا اول شوال است که روزه گرفتن حرام است و روز عید فطر است. راوی از امام سوال میکنه از حکم یوم الشک، آیا باید روزه بگیریم یوم الشک رو یا نه؟ امام در جواب می فرمایند الیقین و لا یدخل و شک، وارد نساز به یقینت شک را، یعنی با وجود یقین به شک ترتیب اثر نده. الیقین و لا یدخل و شک، یقین وارد نشود او را شک، وارد یقین شک نکن. یعنی اگر یقین داشتی خلاصه یقینت رو به شک نکن. پس نتیجه میگیریم که در روز آخر شعبان که مشکوک است آیا ما باید روزه بگیریم یا روزه نگیریم. خب دیروز رو که یقین داریم از شعبان بوده است و روزه واجب نبوده است. امروز رو شک داریم روزه واجب است یا نه. اصل عدم وجوب روزه می باشه. به یقین قبلی عمل کنیم، روزه نگیریم. در روز آخر ماه رمضان هم که به عید فطر مشکوک شده، باز روز قبلش یقین داریم که روزه بر ما واجب است. امروز شک داریم که وجوب روزه برطرف شده یا نه. امام می‌فرمایند به یقین سابق عمل کن، یعنی بگو روزه وجوبش برطرف نشده و امروز باید روزه بگیریم. بعد امام به دنبال این مسئله یک جمله دیگه هم اضافه می کنند. می فرماین سم لرؤیت و افتر للرؤیه، روزه بگیر با دیدن ماه، و افطار کن با دیدن ماه. باز معناش اینه که به شک اعتنا نکن. اگر شب اول رمضان ماه رو دیدی، خب یقین میکنی که اول رمضان است و اون روز رو روزه میگی، و الا نه، به همون یقین قبلی رمضان. و اگر در شب مشکوکی که شاید این فطر باشد ماه رو دیدی، باز به اول شوال است، روزه نگی، و الا به یقین سابقت عمل کن. صم للرؤیت و افطر للرؤیت. مرحوم شیخ انصاری فرمودند روایت ظهورش در استصحاب بسیار قوی است، به نحوی که یمکن ان یقال که از هر روایات باب در حجیت استصحاب بوده باشد، ولیکن سند این روایت ضعیف است، چون سندش ضعیف است یه حجت نخواهد. خب ایشون فرمودن که دلالت این روایت قوی است، یکی به خاطر ظهور جمله اول جواب امام، الیقین لا یدخله الشک، این ظهور داره در استصحاب. قرینه دوم جمله دوم است، دیگه جمله دوم امام کلام رو خیلی تاکید میکنه، صم للرؤیت و افطر للرؤیه. صوم رو محدود میکنن به رؤیت، افطار رو هم محدود میکنن به رؤیت ماه. یعنی چه؟ یعنی تا یقین به ماه پیدا نشده. یقین کی پیدا میشه؟ این در رؤیت. تا یقین جدید پیدا نشده به همون یقین قبلی عمل کن. یقین جدید به توسط چه چیز پیدا می شود؟ به توسط دیدن ما. پس بنابراین امام دو جمله رو در کنار هم می فرمایند که مفاد هر دو جمله این است که انسان باید به یقین سابق عمل بنماید، و تا یقین لاحق نباشد یقین سابق حجت است و معتبر می باشد. این حرف مرحوم شیخ انصاری. مرحوم صاحب کفایه طبق شیوه همیشگیشون اشکال میکنن، میفرمایند اصلا این روایت ظهور در باب استصحاب نداره، روایت هیچ ربطی به باب استصحاب نداره. بلکه روایت مطلب آخری رو میخواد بیان کنه. بیان حرف ایشون چنین است که ایشون میفرمایند شما استصحاب رو به این شکل درست کردید، فرمودید قبلا یقین داشتم به عدم وجوب صبح، روز 28 شعبان یقین داشتم به عدم وجوب صبح، امروز شک دارم استصحاب جاری میکنم، میگم روزه امروز هم واجب نیست. در روز آخر رمضان هم یقین دارم به وجوب صبح، شک دارم از بین رفته یا نه، استصحاب میکنم وجوب صبح. یا بعضی میگن روز 28 شعبان یقین داشتم به وجود ماه شعبان، امروز شک دارم، استصحاب میکنم بقاء ماه شعبان، فرقی نداره یه چیز. یا روز 28 رمضان فرض کنید یقین داشتم به وجود رمضان، 29 رمضان شک دارم شوال شده یا نه رمضان است، استصحاب وجود رمضان رو جاری. مرحوم آخوند میفرمایند مراد این یقین که امام در این روایت میفرمایند الیقین لا یدخله الشک، این یقین استصحابی نیست، بلکه امام در اینجا میخوان یکی از شرایط افطار و صوم را بیان بفرمایند. امام کاری به باب استصحاب ندارد، امام میخوان بفرمایند یکی از شرایط روزه گرفتن یقین به دخول رمضان است و یکی از شرایط افطار کردن یقین به دخول شعبان است. اصلا ربطی به استصحاب نداره، امام فقط میخوان طبق این روایت بفرماین شرط وجوب روزه یقین است، شرط وجوب افطار یقین است. چنانچه یادتون هست در یک روایتی در باب صلات گفتیم که امام میخوان بیان بفرماین یقین به طهارت شرط نماز، اینجا هم یقین به دخول رمضان شرط صوم است، یقین به دخول شوال شرط افطار است. امام میخوان بگن اگر ظن به دخول رمضان داشتی روزه واجب نیست، اگر شک در دخول رمضان داشتی روزه واجب نیست، باید یقین داشته باشی، شرط وجود روزه یقین. پس اصلا ربطی به باب استصحاب نداره. خب سوال، شما از کجا این مطلب رو از روایت استفاده میکنید؟ به چه دلیل میگیم روایت ظهور در بیان شرط داره؟ میفرمایند روایات دیگه باب، ما روایات دیگری در باب صوم داریم که با کمال صراحت امام علیه السلام میفرمایند ان الصوم ليس بالتزني بل بالرؤيه، روزه با ظن و گمان نمی شود بلکه روزه با رؤیت است. یا در روایت دیگه می فرمایند روزه با شک و تزنی نمی شود بلکه روزه با یقین به رؤیت میباشد. فعلیه روایت پنجم ابدا دلالت بر استصحاب نخواهد. مکاتبت علی ابن محمد القاسمی قال کتبت الیه، به امام نوشتم و انا بالمدینه، در حالتی که در مدینه بودم، عن الیوم الذی یشک فیه من رمضان هل یصام ام لا، از اون روزی که شک میشود در اون روز که از رمضان باشد آیا روزه گرفته شود یا نه. ما عرض کردیم یوم شک معمولا دو روز هستش، ولی این رو باز دقت بفرمایید، اکثر سوالات در روایات از یوم شک دومه، یعنی روز عید فطر و آخر ماه مبارک رمضان. البته ما در روایات باب صوم از یوم شک اول رمضان هم سوال داریم، ولی این روایت رو میتونیم بگیم مطلقه. فکتبه، امام عرض کنم مرحوم فرمودن الیقین لا یدخل رو شک، یقین وارد شک نمیشه. صوم لرؤیت و افطر لرؤیت، روزه بگیر با دیدن ما و افطار کن با دیدن ما. قال شیخ الانصاری، مرحوم شیخ الانصاری فرموده است ولی انصاف ان هذه الروایه از هر و ها فی حاضر باب، انصاف این است این روایت از هر روایات است در باب حجیت استصحاب، الا ان سندها غیر سلیمی، سندش درست نیست. و ذکر فی وجه دلالتها، مرحوم شیخ در وجه دلالت این روایت چنین ذکر کردند ایشان می‌فرمایند هر دو جمله روایت دال بر باب استصحاب است، مخصوصا به قرینه جمله دوم. ایشان فرموده است ان تفریع تحلیل کل من الصوم والافطار، متفرع کردن محدودیت هر یک از صوم و افطار را بر رؤیت هلال ماه رمضان و ماه شوال، مستقیم نیست، درست نیست، مگر به اراده کردن عدم جعل یقین سابق مدخول بشند. صوم رؤیه وقتی درست است که ما بگیم یقین سابقت رو به شک نقض نکن. صوم رؤیه میخواد بگه یقین سابقت رو به شک نقض نکن، یقین سابقت رو با یقین نقض بکن. روزه بگیر با دیدن ماه، یعنی دیروز که یقین داشتی ماه شواله، امروز شک داری ماه رو ندیدی، یقین پیدا نکردی، روزه نگیر. فقط با رؤیت میشه روزه گرفت و افطر به رؤیت. افطار کن فقط با دیدن ماه، یعنی اگر دیروز جزء ماه رمضان بود، امشب ماه رو ندیدی، فردا باید روزه بگیری. چرا؟ چون افطار کردن فقط با رؤیت حاصل میشود. پس قبل از رؤیت، یعنی قبل از دیدن ماه، یعنی قبل از یقین به حلول ماه شوال، شما باید به یقین سابق عمل کنید. پس مراد امام از این صوم رؤیت و افطر رؤیت اینه که یقین سابق نباید مدخول به شکل لاحق باشد، ای مزاحما به، یعنی یقین سابق نباید مزاحم شود با شک لاحق. شک لاحق یقینه، عرض کنم که مزاحم یقین سابق نباید باشه. این هر دو شیطان سالی وقد اورد علیه صاحب الکفایه به ما محصله و معتوضیه مننا، ایراد نموده است بر مرحوم شیخ انصاری صاحب کفایه به اونچه که خلاصه اش با توضیح از ما این است که انا نمنع من ظهور هذه الروایه. یکی از کارهای جالب مرحوم مظفر اینه که واقعا قلم ایشون بسیار قلم جالب و زیبایی هست. در بسیاری از موارد حرفای مرحوم کمپانی رو بهتر از خود مرحوم کمپانی بیان کرده، یعنی از حرفای استادشون مرحوم کمپانی بسیار مغلقه. همون دو سه اشکالی که در اول باب استصحاب ما خوندیم که همش از مرحوم کمپانی بود، خود کتاب مرحوم کمپانی رو که انسان نگاه میکنه خیلی مغلق هست، یعنی فهمیدن عمق مطلب از کتاب ایشون بدون توضیحات مرحوم مظفر شاید میسر نباشه. در پاره از موارد نسبت به حرفای مرحوم آخون صاحب کفایه همچین بینه. البته حرفای مرحوم نایدی رو شاگردان دیگرشون قلم های خوبی داشتن، پروروندن، آدم خوب قشنگ بدون نوشتاییشون میتونه بفهم، ولی حرفای مرحوم آخون، مرحوم کمپانی رو ایشون اونجایی که وارد شدن و خواستن یه سر و صورتی بهش بدن خیلی زیبا وارد شدن. من جمله اینجا با یک توضیحی از خودشون میفهمن انا نمنع من ظهور هذه الروایه فی الاستصحاب، ما منع میکنیم از ظهور این روایت در استصحاب، فضلا از اظهر بودن این روایت. شما فرمودید این روایت از هر روایات باب است، ما اصلا ظهورش منع میکنیم، میگیم اصلا این روایت ظهوری در باب نداره. نظرن الی ان دلالتها علیه، نظر بر این که دلالت این روایت بر اون استصحاب توقف دارد بر این که اراده شود از یقین، یقین به عدم دخول رمضان و یقین به عدم دخول شوال. شما به این شکل استصحاب رو درست کردید، گفتید یقین داریم به عدم دخول رمضان، دیروز یقین داشتیم به عدم دخول رمضان، امروز شک داریم عصر عدم دخول رمضان است، استصحاب. یقین داریم به عدم دخول شوال، امروز شک داشتیم عصر عدم دخول شوال است. ولیکن لیس من البعید، بعید نیست، ان یراد ان یکون المراد بالیقین، بله، ولیکن لیس من البعید، بعید نیست، ان یکون المراد به الیقین به دخول رمضان، بعید نیست اینکه مراد به این یقین در این روایت یقین به دخول رمضان باشد. اون چنون یقینی که مشروط است به اون یقین وجوب صوم، یعنی وجوب صوم شرطش یقین به دخول رمضان است، ولی یقین به دخول شوال، مراد از یقین یقین به دخول شوال است که منوط است به اون وجوب افطار. وجوب افطار منوط به یقین به دخول شوال است، یعنی وجوب افطار مشروط به دخول شوال است. پس بنابراین امام میخواهند شرط وجوب روزه و وجوب افطار رو بیان کنند و معنا انه لا یدخله شک، و معنای این که وارد اون یقین شک نشه، انه لا یعطی حکم الیقین للشک، معناش اینه که این حکم یقین رو کسی به شک عطا نکنه. حکم یقین وجوب صوم است، یعنی وقتی یقین داشتی به ماه مبارک رمضان روزه بگیر، پس روزه گرفتن مشروط به این یقین است. اما روزه گرفتن مشروط به شک نیست، یعنی اون حکم رو به شک نباید انسان بده. عطا نکند حکم یقین را به شک، ولا ينزل منزلته و نازل ننماید اون شک را منزله یقین، بل المدار فی وجوب الصوم و الافطار علی یقین فقط. مدار و ملاک در وجود صوم و افطار بر یقین فقط است. فانه وحده هو المنات فی وجوبهما، یقین به تنهایی منات در وجوب صوم و افطار می باشد، یعنی این که صوم و افطار یدوران مداره، دائر مدار یقین می باشد. ولذا قال بعده، مرحوم شیخ انصاری اون جمله بعد رو معید استصحاب گرفتند، ایشون هم جمله بعد رو معید اون شرطیت می گیرند، می فرمان ولذا امام بعد این جمله فرمودن صوم به رؤیه، یعنی از صوم مشروطون بر رؤیه و افطر بر رؤیه، یعنی افطار مشروط به رؤیت می باشد، مؤکدن اشتراط وجوب صوم و افطار به یقین، در حالتی که تأکید می کند شرط وجوب صوم و افطار را به یقین. خب معیدتون در این مطلب چیه؟ شما از کجا میگید؟ ما باشیم تا اینجا روایت مجمل میشه، احتمال داره برای بیان شرط، احتمال داره برای بیان استصحاب باشد. می فرماید نه، و هذا المضمون دلت علیه جمله من الاخبار به قریب من هذا التعبیر، و این مضمون را که ما گفتیم دلالت میکند بر این مضمون جمله از اخبار به قریب از این تعبیر، یعنی نزدیک همین تعبیری که روایت داره در روایات دیگه هم قریب به همین تعبیر رو دارن. مما یقرب ارادته من هذه الروایه و یؤکده، از اون چنون عرض کنم تعبیرهایی که نزدیک میکند اراده همین مضمون رو از این روایت و تاکید مینماید همین مضمون رو. ولا بأس فی ذکر بعض هذه الاخبار، بحثی نیست در ذکر بعض از این اخباری که مضمونش معید مضمون این روایت هست، به خاطر اینکه واضح شود موافقت اون اخبار را با این روایت. منها قول علی جعفر علیه السلام می فرمان اذا رأیتم الهلال فصوموا و اذا رأیتموه فافطروا. دقت کنید، ولیس بالرأی ولا بالتزمن، وجوب روزه به عقیده و گمان نیستش. شما اعتقاد پیدا کنی که اول ماه رمضان است، زن پیدا کنی که اول ماه رمضان است، ولیکن به رؤیت وجوب روزه شرطش یقینه. پس اینجا که ما میگیم اگه یقین نداشتی روزه نگیر، دقت کنید اسباب استصحاب نیستش، بلکه اسباب اینه که یک شرط و مشروط هم شرطش وجود نداره، مشروط هم وجود نداره. امروز که ما یقین نداریم اول ماه مبارک رمضان است، نباید روزه بگیریم، اما نه به خاطر استصحاب، بگیم یقین سابق داریم شکل لایق استصحاب میکنیم، نه، به خاطر اینکه روزه شرطش یقینه، چون یقین حالا نیست پس بنابراین وجود روزه هم نخواهد بود. و من ها روایت دوم صم للرؤیت و افطر للرؤیه و ایاک و شک و زن، از شک و زن بر حذر باش. فان خفی علیکم فاتم شهر الاول ثلاثین، اگر نخفی شد بر شما ماه رو ندیدید، ماه اول رو سیروس تمامش بکنید، یعنی به عنوان سیروس حسابش بکنید. و منها سیام و شهر و رمضان به رؤیت و لیس به زن، سیام شهر و رمضان به رؤیت اصلا نمی باشد به زن. ببینید اینجا اسمی از شک و الیقین سابق نقض نکن بشد، اسمی از اینها برده نشده، بلکه در این روایات ذکر شده که صوم شهر رمضان منوط به یقین می باشد، منوط به رؤیت می باشد، به زن و شک نمی باشد. پس می فهمیم که خلاصه این روایات داره برای اینکه شرط وجوب روزه ماه مبارک رمضان یقین هست، پس روایت دلالت در باب استصحاب نخواهد کرد، مدار دلالت الاخبار. مرحوم مظفر بعد از اینکه این پنج روایت رو ذکر می فرمایند، بعد وارد می شوند از مجموعه روایات، میخوان بهره برداری و استفاده بکنن آیا این روایات دال بر حجیت استصحاب است یا عدم حجیت. اگر دال بر حجیت است، از اون 11 قول این روایات با کدام قول مناسب است و ملائم میشه. قبل از این که وارد اصل دلالت روایات بشوند، یک نکته رو ذکر میکنند. میفرمایند ما 5 روایت ذکر کردیم که در این 5 روایت امام در هر کدام یک قانون کلی رو برای استصحاب بیان فرمودند. یعنی در هر روایتی امام یک صغرا ذکر کردن، بعد در کبرا فرمودن ان الیقین لا یدخله الشک. پس از هر روایتی ما یک قانون کلی در رابطه با استصحاب می‌فرماییم. غیر از این پنج روایت ما یک روایات خاصه هم داریم. این پنج روایت روایات عامه هستند، یعنی در زیل روایت به طور کلی با یک کبرا استصحاب را به طور مطلق حجت قرار می‌دهیم. بعضی از روایات هم داریم که در موارد خاصی وارد شده است. راوی از امام یک سؤال مخصوص میکنه، امام هم در اون مورد مخصوص با کمک استصحاب جواب میدن. میفرمایند در این مورد مخصوص مقتضای استصحاب چنین است، ولی بعد مثل روایات قبلی یک قانون کلی بیان میکنه. پس دقت کنید، به این پنج روایت که هر کدام یک کبرای کلی داشتن میگیم روایات عامه باب استصحاب. روایاتی هم داریم که مخصوص یک مورد است، امام حکم اون مورد رو بیان میکنه، ولی بعد یک کبرای کلی برای استصحاب ذکر نمیکنه. می‌فرمایند ما از این روایات خاصه هم زیاد داریم، مرحوم شیخ انصاری اینها رو ذکر کرده، ما به مناسبت یکی از این روایات رو ذکر می‌کنیم که این روایت هم میتونه دال بر حجیت استصحاب در یک مورد خاصی بوده باشه که بعد اون روایت رو از رو خواهیم خوند چیزی نداره. این نکته ای که اول می‌کنم. خب بعد از این نکته وارد می‌شوند در دلالت اخبار باب استصحاب. ایشون به این شکل وارد بحث میشن، یکی یکی اون تفصیلات گذشته رو ذکر میکنه، بعد کسانی که میخواستن روایات رو با اون تفصیلات خودشون تطبیق بدن هر اونها رو هم ذکر میکنه و بعد ردش میکنه. میفرمایند روایات دال بر حجیت مطلق استصحاب. حالا اولین تفصیلی که وارد میشن تفصیل آقایان اخباریین میباشن. اخباریین میفرمایند استصحاب در شبهه موضوعی حجت، ولی در شبهه حکمیه حجت نمیشه. اخباریین دو دلیل بر این مسئله دارند، بر این که در شبهات حکمیه استصحاب حجت نیست. اینها دو دلیل دارند. دلیل اولشون این است که میگویند قاعده کلی این است در هر حکم شرعی که ما شک کردیم باید به قاعده احتیاط عمل کنیم. این یه قانون کلی است در اینها که دیگه اینجا وارد ذکر این قانون و دلیلش نمیشن. اخباریین میگن در حکم شرعی هر جا شک کردیم قاعده کلی رجوع به احتیاط. خب اینجا هم در شبهه حکمیه شک در حکم شارع داریم، نباید به استصحاب مراجعه کنیم، بلکه باید رجوع کنیم به احتیاط. این یک دلیل. دلیل دومشون این است که میگویند اخبار باب استصحاب مطلق نیست و عام نمی باشد. به جوری که هم شامل شبهه حکمیه قدر متیقن از این اخبار شبهات موضوعیه می باشد. چرا؟ چون اکثر سوالات روات در باب استصحاب از شبهه موضوعیه می باشد. پس می فرماین شبهه موضوعیه قدر متیقن از اخبار استصحاب می باشد. این دو دلیل مرحوم مظفر از هر دو دلیلشون جواب می‌دهد، اول از دلیل دومشون و بعد از دلیل اولشون. اما جواب از دلیل دوم ایشون می‌فرمایند اخبار استصحاب دو گروه هست و دو قسم. بعضی از اخبار باب استصحاب یک صغرای جزئی ذکر می کند و یک کبرای کلی، و بعضی از اخبار باب استصحاب فقط همون کبرای کلی رو ذکر می کند، حتی اون صغرای جزئی رو هم ذکر نمی کند، مثل روایت محمد ابن مسلم که امام در همون وهله اول می فرماید من کان علا یقین فشک فلا ینقض الیقین بشک. اخبار باب استصحاب اون پنج خبری که ما ذکر کردیم دو گروه می شود. شما که می گویید قدر متیقن در باب دارین، حتما مرادتون از قدر متیقن همون صغراست. میگید صغرا جزئیست، او قرینه میشود بر این که کبرا هم جزئیست. خب ما جوابش قبلا گفتیم در باب قضیه جزئیت صغرا ضرری برای کلیت کبرا نداره. فلا قدر متیقن فی الوهم. بعد می فرماین مخصوصا، خب گفتیم بعضی از روایات این باب هم اصلا مطلق هم همون صغرای جزئی رو هم درشون ذکر نشده. این جواب اولی که از این بحث می فرماین. اما جوابی که از دلیل دوم ذکر میکنند که تمسک به قاعده احتیاط باشد، میفرمایند ما در جای خودش ذکر خواهیم کرد که اذا تعارض استصحاب و مع الاحتیاط فالاولا الاخذ بالاستصحاب دون الاحتیاط. در جای خودش ذکر خواهیم کرد که در باب تعارض قاعده استصحاب بر احتیاط مقدم می باشد. پس بنابراین نتیجه میگیریم که این روایات مطلق است، شامل میشود هم شبهه حکمیه و هم شبهه موضوعیه را. فلا وجه بریم که حمل کنیم روایات را در خصوص حجیت استصحاب در باب شبهه موضوعیه. مدى دلالة الأخبار إن تلك الأخبار العامة المتقدمة اون اخبار عمومی متقدم هی اهم ممثل دلیل الاستصحاب، مهمترین ادله است که استدلال شده برای اونها به استصحاب. و هناک اخبار خاصتون تأیدها، در بین روایات اخبار خاصه این هست که تأیید میکنه همون روایات گذشته را. ذکر بعض شیخ الانصاری، ذکر نموده است بعضی از این روایات را مرحوم شیخ انصاری، و نحن نذکر واحدة من حال الاستئناس، ما ذکر میکنیم یکی از این روایات را برای عرف گرفتن ذهنمون با این روایات. و هی روایت عبدالله ابن سنان، روایت عبدالله ابن سنان است که وارد شده فی من یعیر صوبه الذمی، در کسی که آریه میده جامعه خودش را به عرض کنم کافر ذمی، و هو یعلم انه یشرب الخمر و یاکل لحم الخنزیر، میداند که این کافر ذمی شراب میخوره و گوشت خنزیر هم میخوره. قال فهل علی ان اغسله، آیا بر من واجب این که لباس رو بشورم؟ لباس رو به آریه به کافر ذمی دادم، فردا به من برگردون، شک دارم که این لباسم پاکه یا نه، احتمال میدم با این لباس شراب خورده مثلا لباسم نجس شده، شک دارم پاکه یا نه، آیا باید بشورم؟ فقال الله، به ما فرمودن لازم نیست، لأنک اعرته ایاه و هو طاهر، به خاطر اینکه تو آریه دادی اون لباست را به اون ذمی در حالتی که اون لباس پاک بود، ولم تستیقن انه نجسه، تو یقین نداری که اون کافر نجس نموده است اون لباس رو، یقین نداری، پس قبلا یقین به طهارتش داشتی الان شک داری، استصحاب از کنم به حضور شما طهارت جاری کن. اینجا ببینید دیگه در زیر این روایت امام اون کبرای کلی رو بیان نکردن که ان الیقین لا ينقض بالشک مثلا، لذا بگیم نحو روایات، بگیم روایات خاصه. قال الشیخ، مرحوم شیخ انصاری فرمودن و فیها دلالت واضحه، و در این روایت دلالت واضحه است بر اینکه جهت و علت بناء بر طهارت و عدم وجوب غسل اون صوب، او سبق طهارت اون صوب است. دیروز یقین داشتی به طهارت صوب و عدم العلم به ارتفاعها، امروز علم نداری که اون طهارت بر طرف شده، شک داری، پس با اون یقین سابقت عمل کن که استصحاب باشه. زن مهم مولانا میفرمان اون چی که مهم است برای ما این که بحث کنیم الان از مقدار دلالت اون اخبار از جهت بعضی از تفسیراتی که در باب استصحاب مهم است. باید بحث کنیم آیا اون اخبار عامه از کنم به حضور شما میتوانند با اون تفصیلات ملائم باشن یا نه اون اخبار عامه واقعا عام و مطلق میباشن. فنقولو میگوید اولین تفصیل، تفصیل بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه میباشن. ان المنصوب الى الاخبارین، اون چی نسبت داده میشود به اخبارین، معتبر بودن استصحاب است در خصوص شبهه موضوعیه. و اما شبهات حکمیه مطلقا، حکم کلی باشد، حکم جزئی باشد، حکم وجودی باشد، حکم عدمی باشد، هر چه باشد، فعل القاعده عندهم من وجوب الرجوع الى قاعده احتیاط، این دلیل اول اخباریین است. اما شبهات حکمیه مطلقا، پس علل قاعده است در نزد اخباریین که اون قاعده چیه؟ من وجوب الرجوع الى قاعده احتیاط. اخباری میگن هر جا شک در حکم شرعی داشتی باید رجوع کنی به قاعده احتیاط. پس اینجا هم در شبهات حکمیه هر جا شک در حکم شرعی داشتی ولو یقین سابق داشته باشی شما باید به قاعده احتیاط عمل کنی، نه به استصحاب. این یک دلیل. دلیل دوم، و علل ذلك بعضهم، علت آورده است برای این عرض کنم معتبر بودن استصحاب در خصوص شبهه موضوعیه بعضی از اون علمای اخباریین، بگیم که اخبار استصحاب لا عموم لها ولا اطلاق و یشمل شبهه الحکمیه، اخبار باب استصحاب عام و مطلق نیست که شامل شبهه حکمیه شود. چرا؟ چون قدر متیقن داره، لان القدر المتیقن منها خصوص شبهه الموضوعیه، قدر متیقن از این اخبار خصوص شبهه موضوعیه میباشد، مخصوصا که بعضی از این اخبار وارد شده در خصوص اون شبهه موضوعیه. اصلا امام هم که جواب میدهن مثل اون روایت اول که یادتون هست، ما از اون روایت اول استفاده کردیم که فقط دال بر خصوص شبهه موضوعیه میباشد، بعد نهایت به اون قرینه ابدا خواستیم اون عرض کنم که عمومیت اون روایت رو بفهمیم، ولی خلاصه میگن بعضی این اخبار وارد شده در خصوص شبهه موضوعیه. فلا تعارض و عدلت الاحتیاط، پس نمیتواند این اخبار معارضه کند با ادله احتیاط. ادله احتیاط میگه در همه شبهات حکمیه احتیاط بکن. این اخبار نمیتواند بگوید در شبهات حکمیه ای که یقین سابق است استصحاب داری بکن، نخیر، این اخبار شبهات حکمیه را شامل نمیشود.
ولكن الانصاف وارد جواب میشن. اول از ذریع دوم جواب میدن. لكن الانصاف ان لاخبار الاستصحاب، این که برای اخبار استصحاب از قدرت اطلاق و شمول چیزی است که قرار میدهد این اخبار استصحاب با ظاهره در شمولشون شبهه حکمیه را میفرمان. این اخبار استصحاب ظهور دارن در این که شامل شبهه حکمیه میشوند. یک دلیل دیگه میشون ذکر میکنه که ما از خارج توضیح نداریم. خلاصه این دلیل این است که میفرمایند دلیل دیگرمون برای اینکه این اخبار دال بر شبهه حکمیه میباشد این است که در پاره ای از این روایات کبرای کلی رو امام به صورت علت ذکر کردند. لانه لا ينقض اليقين بالشك، و ما در جای خودش خوندیم العلت تعمم و تخصص. اگر مولا فرمود لا تشرب الخمر لاجل الاسکار، خمر نیاشام به خاطر اسکار، خب هر چه که مسکر باشد، چه خمر باشد یا غیر خمر، از این علت استفاده میکنیم. عرض کنم که حرمت او را. اینجا هم امام میفرمایند لانه لا تنقض اليقين بالشك، علت این حکم اینه که نقض یقین به شک نباید بشه، حالا در هر جا که باشه. پس هر جا خاص نقض یقین به شک بشه بعد اونجا استصحاب جاری میکنیم تا اینکه نقض یقین به شک نشه. ولی ما جواب دوم این که اکثر این روایات وارد شده مورد تعلیل به عنوان علت ذکر شده، و ظاهرها تعلیق الحکم علی الیقین من جهت ما هو یقینون، و ظاهر این روایات تعلیق حکم است بر یقین از جهت این که یقین است، نه این که یقین مخصوصی مطلقا یقین. کما سبق بیان ذلک فی صحیحه الاولا، ما در صحیحه اولی گفتیم که حکم عدم نقض مترتب می شود بر یقین به ما هو یقینون، نه این که یقین به وضوع، یقین به طهارت مثلا. فيكون شمولها لشبهة الحكمية حين إذن من باب التمسك بالعلة المنصوصة، پس می باشد شمول این روایات شبهه حکمیه را در این هنگام از باب تمسک به علت منصوصه، چون علت تصریح شده بهش. ما در هر جایی علت وجود داشته باشد می توانیم تمسک به علت منصوصه داشته باشیم. علاوه بر روایت محمد ابن مسلم، علاوه بر اینکه روایت محمد ابن مسلم که گذشت عامتون، اصلا اون عرض کنم که سقای جزئی رو هم ذکر نمی کنن، لم ترد فی خصوص شبهه الموضوعیه، وارد نشده در خصوص شبهه موضوعیه. اینجا دقت کنید، اون فراز اول قبل از دراسیما که ایشون می فرمایند که انصاف این است که اخبار استصحاب از قدرت اطلاق و شمول جوری هستند که قرار می دهد اون اخبار را ظاهر در شمول شبهه حکمیه را. چرا دلیل ذکر نکردن؟ ما دلیل رو از خارج عرض کردیم. چرا این اخبار ظهور دارن در شمول شبهه حکمیه و چرا قدر متیقن ندارن؟ خب دلیلش قبلشون ذکر کردن، دلیلشون این است که صغرای جزئی باعث جزئیت کبرای کلی نمیشدن. پس فالحق و شمول الاخبار لشبهتین، حق این است که اخبار هم شامل شبهه حکمیه هم شامل شبهه موضوعیه میشود. و اما دلالت و اما ادله الاحتیاط، اما ادله احتیاط چطور؟ که آقایون گفتن ادله احتیاط عام است، ما در شبهات حکمیه باید به ادله احتیاط مراجعه کنیم. ایشون میفرمان فقط تقدمت المناقشه فی دلالتها، مناقشه در دلالت ادله احتیاط گذشت. حالا من که نمیدونم کجا گذشت، فکرم نمی کنم ایشون جایی قبلا مناقشه در ادله احتیاط رو ذکر کرده باشن، بله در پاره از موارد ایشون همینطور کلی اشاره کردن که اگر تعارض شد بین استصحاب و بین احتیاط، استصحاب مقدمه. ولی حالا ادله احتیاط رو ایشون مناقشه کنن، بفرماین عام نیست، شامل مورد باب استصحاب نمیشود، من یادم نیست کجا بفرمان فقط تقدمت المناقشه فی دلالتها. البته در جای خودش ثابت شده که اگر تعارض بین استصحاب و بین احتیاط باشد، استصحاب بر احتیاط مقدم است. فلا تصلح لمعارضت ادله الاستصحاب، پس صالح نیست برای معارضه کردن ادله استصحاب. پس بنابراین در باب از کنم شبهات حکمیه اگر یقین صادق داشته باشیم، دلیل استصحاب مقدم بر دلیل احتیاط می باشه. ما هر چه سعی میکنیم روزا زیاد بخونیم، مثل که بس کم میاریم. خیلی خوب، تفصیل بین شکل یا مختزی و رافع سیعتیم. و صلی اللہ علیه و محمد و آمد.